أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلغى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم فإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يغار لك إلا ما قد غير للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. در این سوره مبارکه فصلت که در مکه نازل شد، بعد از اقامه براهین تام بر مسئله مبدأ و معاد وحی و نبوت مانند آن، کسانی که نسبت به این معارف دهنکجی کردند و میکنند، جریان اونها را ذکر فرمود و خطری که دامنگیر اونهاست اونها را هم ذکر کرد و بطلان حرفهای اونها را با بررسی اوصاف قرآن کریم به مانند اون ثابت کرد. یه وقت از قرآن کریم می‌فرماد اینا حرف باطلی می‌زنن و بطلانشون هم به این جهت است. یه وقت از که قرآن رو معرفی می‌کند به اوصافی، بعد میفهمد اینها درباره قرآن میگوین لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. هر وصفی که ذات اقدس اله برای قرآن کریم ذکر میکند، اون وصف حد وسط استدلال بر عظمت قرآن است، یک حد وسط استدلال بر بطلان و یاوه‌گویی اینهاست، دو. مثلا اگر گفتن فلان شخص عالم است، این علم حد وسط است برای دلیل بزرگداشت او که چرا او را باید اکرام بکنیم چون عالم است. اگر کسی به این شخص اهانت بکند، همین علم که حد وسط اون استدلال بود، حد وسط محکومیت این اهانت کننده است. این شخص کار بدی کرد. چرا؟ چون به عالم اهانت کرد. هر کس به عالم اهانت کند کار بدی کرده است، پس این شخص کار بدی کرده است. شش وصف تقریبا بر قرآن کریم ذکر کرد. همه این اوصاف سته حد وسط استدلال است که ما در برابر قرآن خضع باشیم، یک. همه این اوصاف سته حد وسط است برای محکومیت کسانی که گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. اگر گفتن این قرآن حکیم است، به کسی که میگوید لا تسمعوا لهذا القرآن میگوین او سفیه. اگر گفتن این قرآن حق است، به کسی که میگوید لا تسمعوا لهذا القرآن معلومش حرف باطل میزنه. اگر فرمود این قرآن عزیز است، به کسی که در باره قرآن میگوید لا تسمعوا لهذا القرآن، معلومش او ذلیل است. اگر در باره قرآن آمده است که تنزیل من حکیم حمید، معلوم میشود کسی که در باره قرآن میگوید لا تسمعوا لهذا القرآن، او از نزول رحمت الهی بی خبر است، او از حکمت الهی بی خبر است، او از حمد و ثنا و ستایش الهی بی خبر است. این شش وصفی که قرآن کریم خدای سبحان برای قرآن کریم ذکر کرد، همه اینها حد وسطن برای گرامی داشت قرآن از یک نظر، و حد وسط محکومیت کسانی هستند که گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. مطلب دیگر این که اونها با همین تعبیر قرآن را اهانت کردن. گاهی میگوییم این میتونه حرف بزنه، این تعبیر این، مثل این که فرعون در باره موسی کریم گفت احازل لذی هو مهین، احایی در باره انبیاء دیگر گفتن احازل لذی یسکر آلهتکم. این دوتا آیه که تعبیر بهازا کردن از پیغمبرشون، این تعبیر تحقیرآمیز است. ما هم در ادبیات فارسی میگیم اینی هم چه حرفی زده. فرعون گفت حاضر لذی هو مهین، یا دیگری گفت حاضر لذی یذکر آلهتکم. این حاضرها برای اهانت است. اونا که گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن هم تعبیر مقصودشون همین اهانت بود. پس این لا تسمعوا لهذا القرآن که سبقه اهانت داشت، با اون شش برهان که فرمود ان الذين كفروا بالذكر، محکوم این شش برهان است، فرمود این یاد است. برای مسائل اخلاقی، فقهی، معرفتی این یاد خداست. از در مسائل سیاسی، اجتماعی این ملت را زنده میکند، نام‌آور میکند. یه عرب جاهلی فراموش شده را به یادها می آورد. وقتی میگن این یاد شماست، یعنی غرور ملی شما را حفظ کرده. شما که نام‌آور نبودی، کسی اسم شما را نمی آورد. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رمود انه لذکر لکه و لقومی که، ما شما را برجسته کردیم. کسی از مکه و همتان داره خبری نبود. یه امپراتوری روم بود در شرق حجاز، یه امپراتوری روم بود در غرب حجاز، این وسط یه حیات خلوتی بود برای این دو امپراتوری، کسی بهشون برای شما حساب باز نمی کرد. ما شما رو با نام کردیم، با شرف کردیم. انه لذکر لک و لقومک. پس از اون جهت که نام خداست، به یاد خداست، قرآن محترمه. از اون جهت که یک ملتی را پرآوازه می کند، سرفراز می کند، نام‌آور می کند، محترم است. فرمود ان الذین کفروا بالذکر، یک لما جاءهم، هم نام خداست، هم یاد خداست، هم شما را سرفراز می کند. این لما جاءهم، وگرنه قرآن برای همه جهانیان آمده است، ولی برای اول فرمود انه لذکر لکه و لقومک. سوم کتاب است. شما که اصلا نوشتن و امثال ذلک در بین شما مطرح نبود، ما به شما فرهنگ دادیم و عزیز است و نفوذ ناپذیر است. چون ناپذیر است، سوم و چهارم، چون نفوذ ناپذیر است، نه از درون بطلان میپذیرد نه از بیرون. بعضی از کتاب‌ها هستند، مقاله‌ها هستند، مبانی هستند که تاریخ مصرفشون میگذرد، این از درون میپوسه. بعضی از امور هستند که نه، فعلا رونقی دارند، ولی علل و عوامل میاد این را سرکوب میکنند. همون نه از درون قرآن تهی میشود نه از بیرون، چون درون کتابی است حق و عزیز، بیرون هم که احدی توان اون را ندارد. بیرون اختصاصی به من بین ید و من خلف ندارد. این تعبیر من بین ید و من خلف، یا کنایه از جهات هشتگانه به ششگانه است، یا نه فقط یک نمونه است در برابر اون. این که فرمود در برابر درون، یعنی این شی نه از درون فاسد می شود نه از بیرون. اگر اشکالی در درونش باشد کم کم ظهور پیدا میکند، قصوری در درونش باشد ظهور پیدا میکند، مصرفش میگذرد. از بیرون بخواهند او را برطرف کنند، اینم مقدور نیست. اونا که گفتند لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه، احتمال اینکه ولغه و فیه لغو نظیر هم اون تسلیه و مکایی که احیانا در اطراف کعبه به پا می کردن هم اون باشد. ما کان صلاتهم به اندل بیت لو مکان و تسلیه، هم اون کف زدن ها و هوت گردن ها با هم اون صداها با همون وضع درباره قرآن کریم لغو را روا داشتن. پس یا هوچیگری ها یا عرفای دیگه یا این حوسه کردن ها که ما کان صلات و من دل بیت الا مکان و تسته که مضمون اون آیه است. فرمود به این که این لا تسمه و لحاظر قرآن و الغوفیه با این مبادی پتره میشه. در برابر آیه 31 و 34 که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله، منظور از قالوا ربنا الله در آیه 30 و منظور از قال اننی من المسلمین در سوره در آیه 32 قال، یعنی منطقشون این باشد نه اینکه این حرفو میزنن. ان الذين قالوا ربنا الله یعنی منطقشون این است، یعنی حرفشون، فعلشون، گفتارشون، رفتارشون، نوشتارشون، منششون این است ربنا الله، نه حرف میزنن میگن ربنا الله. ما بگیم حرف این آقا چیست؟ یعنی طرز فکرش چیست؟ اینجا هم در آیه 32 که فرمود اونا میگن و قال ان ندی من المسلمین، یعنی حرفشون اینه، نه قول در مقابل فعل باشد، بلکه این قول بس این ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اون قول که در مقابل فعل نیست. این که فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اونا که نیامدن فقط حرف ها رو بنویسن، که اونا همه چیز بنویسن. این که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه، چون برای اینکه بهترین و رایج‌ترین اثر انسان حرف اوست، لذا ما میگیم ببین حرف این آقا چیست، یعنی خط مشیشون، فکرشون، نظرشون، اندیشهشون چیست. پس اون قالوا ربنا الله به معنای قول در مقابل فعل نیست، این قال اننی من المسلمین هم قول در مقابل فعل نیست، چه این که ما یلفظ من قول الا ردیه رقیب رتید، قول در مقابل فعل نیست. یعنی ببینید حرف این آقا، فکر این آقا، روش این آقا چیست، هرچه هست بنویسید. مطلع بعدی آن است که خداوند هم در آیه 36 که سجده واجب داشت مسئله آیات خود را مطرح فرمود و هم در آیه 39 فرمود به من آیاتی انکه تر الارض، اینها درباره آیات تکوینی است و نظام هستی است، چون که درباره قرآن که آیات تدوینی بود گذشت. درباره آیات تدوینی عده گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه، درباره آیات تکوینی که در آیه 36 و 37 و 39 ذکر شد که من آیاتی انک تر الارض، درباره مجموع بحثا فرمود ان الذين يلحدون في آیاتنا، چه آیات تدوینی که درباره اون گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه، چه آیات تکوینی که من آیاتی انک تر الارض اینها الحاد ورزیدن، ان الذين يلحدون في آیاتنا. بنابراین هم آیات تکوینی هم آیات تدوینی هر دو مشمول این الحاد است. در جریان الحاد که 5-6 تهدید کرد فرمود لا یخفون علینا، یک، افمن یلقا فی النار، دو، اعملوا ما شئتم، سه، انه بما تعملون بصیر، چهار، و آیات دیگری هم که عذاب هست به دنبال اینه. یکی از محسنات ادبی که تو کتاب متول ملاحظه فرمودید صنعت احتباک است. صنعت احتباک اینه که تمثیلا نه تعیینا، تمثیلا اگر مثلا کسی چهار جمله بخواهد بگوید، چهار ضلع دارد، یک در بین میگوید اون بقیه را مخاطب میفهمد، لازم نیست اون چهار ضلع از لا چهارگان را بگوید. مشابهش در سوره مبارکه یاسین خیلی باز تکرار میشد. در سوره یاسین دارد که لتنذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. برابر این آیه انسان دو گروه است، یا زنده است یا کافر. خب زنده که در مقابل کافر نیست، کافر هم که در مقابل زنده نیست. تقسیم چهارگانه اولی اینه که انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. انسان یا مؤمن است یا کافر، یا زنده است یا مرده. در بین این اضلاع چهارگانه فقط کافر را ذکر میکند با مؤمن را، با زنده را، که کافر در مقابل زنده است، یعنی کافر مرده است. اما لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. انبیا به وسیله قرآن کریم، اهل بیت به وسیله قرآن کریم، وجود داره که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام به وسیله قرآن کریم، کسانی که زنده اند حرف را به اونها میرسانند و کسانی که کافرن حرف نمیپذیرند. خب قرار دادن کافر در مقابل زنده یعنی او مرده است دیگر. ولی این رو صنعت احتباک است که انسان یا زنده است یا مرده، اون زنده یا مؤمن است یا کافر. در بین این اضلاع چهارگانه دو ضلع ذکر میکنن تا دو ضلع دیگر رو مخاطب بفهمد. اینجا هم بر اساس صنعت احتباک این چنین است. فرمود افمن یلقا فی النار خیرون ام من یأتی آمنن یوم القیامه. افراد در محضر در صحنه قیامت چهار گروه هن. عده خائفن وارد می شون، عده آمنن وارد می شون. این مال ورود صحنه قیامت است. وقتی محاکمه شدن، محکمه حکم داد، عده یلقا فی النارن، عده یدخل الجنن. هرگز بین من یأتی آمنن با یلقا فی النار تقابل نیست. من یأتی آمنن مقابلش من یأتی خائفن است. من یلقا فی النار مقابلش من یدخل الجنه است. این اضلاع چهارگانه دو تاش ذکر شد، دو تاش ذکر نشد تا خود مخاطب خوب بررسی کند. فرمود اف من یلقا فی النار خیر ام من یأتی. خب نظیر لینذر من کان حیم و حق القول علی الکافرین است. مگر کافر در مقابل زنده است؟ زنده در مقابل کافر است، معلوم میشه چیز حذف شد دیگه. اینجا هم دخول در نار مگر در مقابل من یأتی آمنن است؟ ورود در صحنه دو قسم است، بعضی خائفن وارد میشوند، بعضی آمنن وارد میشوند. وقتی محاکمه شدن، محکمه رأی صادر کرد، بعضی یلقا فی النارن، بعضی یدخل الجنن. اما در اینجا یکی را به نام الغای در نار ذکر کرد، یکی را به عنوان یأتی آمنن یوم القیامه ذکر کرد تا اون دو ضلع دیگر را خود مخاطب بررسی کند که اقسام چهار، مردم چهار گروه هند. در ورود دو گروه هند، در نتیجه هم دو گروه. در ورود بعضی ها یأتی خائفن یوم القیامه هراسناکن، بعضی ها آمنن یوم القیامه. اینا همونی هستن که فرشتگان گفتن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این مال ورود صحنه موعود است. وقتی محاکمه شدند و محکوم شدند، بعضی یلقا فی النارن، بعضی یدخل الجنن. لذا بر اساس اون سنت احتباک از صنایع بدیعی است که تو متول امثال متول خوندید، بررسی کردید، این به همون سبک تنظیم شده است. این از بهترین چهره های فصاحت قرآن کریم است. افمن یلقا فی النار خیرون ام من یأتی آمنن یوم القیامه. بعد از گذشت این سنت احتباک می‌فرماد اعملوا ما شئتم که انه به ما تعملون بصیر. که این اعملوا ما شئتم اشاره شد به اینکه کار شماها گذشته است، دستور تقوا ندارید. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. این دو دلیل است، یکی قرآن شرف دارد، یکی که شرف شماست انه لذکر لک و لقومک و انه لکتاب عزیز لا یأتیه من باطل قبل از من بین ایدیه. خود لا یأتیه الباطل که منزله نفی جنس است، نه نفی جنس، باطل به هیچ وجه به سراغ او نمی آید، نه از درون می پوسد نه از بیرون مورد تحمل می آید. من بین یدیه ولا من خلفه. چرا؟ چون تنزیل من حکیم حمید. در آیه که قبلا فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، تنزل انزال غیر از ارسال است. انزال یعنی نازل کردن، ارسال یعنی پیام دادن به وسیله رسول. اما انزال ملائکه با ارسال همراه است، اینا پیام میارن. اصولا هیچ فرشته ای نیست که نازل بشود به زمین و بدون امر الهی باشد. غالبا اینها و ما در سوره مبارکه مریم آیه 64 حرف این است، فرشته این است که و ما نتنزل الا به امر ربک، ما هرگز تنزل نداریم، پایین نمی آییم مگر به دستور خدا. خب خدا که میگه پایین برید پیام دارد دیگر، یعنی پیام رو برسانید. انزال فرشته ها با ارسال همراه است، پیام همراه است. اینجا هم که در آیه محل بحث فرمود تتنزل علیه الملائکه، یعنی ذات اقدس اله پیام فرشته ها را به عنوان پیام آور خود برای مؤمنان میفرستد. پس اینها رسول های الهی هستند و اون چه هم که می آورن وحی است و اون چه که در دل های مردان با ایمان قرار می گیرد کلام الله است. چرا؟ برای اینکه فرشته آمده و فرشته آمده حرف خودش بزند یا حرف الله را؟ فرشته که بگوید به ما نتنزل و الا به امر ربک از خودش حرفی ندارد. برابر آیه سوره بارکه انبیا فرشته ها کلن این طورن، فرشته های معصوم که لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملو، هیچ حرفی رو بدون اذن خدا نمیذارن. پس ذات اقدس اله که فرشته ها رو نازل کرده اینا رو فرستاده، وقتی اینها رو فرستاده اینا پیام الهی رو میرسونن. پیام الهی هم این است که لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در دنیا اینطور است، در آخرت اینطور است. بخش پایانیش مربوط به آخرت است که فرمود که و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این که در پایان سوره شورا و امثال اون فرمود خدا با هیچ کسی حرف نمی زند، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، لازم نیست همه کلمات الهی وحی که مال وحی تشریعی که مخصوص انبیاست، برای ائمه اولیای دیگر وحی های علم غیبی و مانند اون که مقام والایی دارد نصیب شود. برای مؤمنین هم یه نحوه کلام الهی است که به اونا می رسد. این فرشته ها که میان قلب یک عده را مطمئن میکنن اینا رسالت الهی رو به عهده دارن، چون خودشون گفتن ما نتنزل الا به امر ربک. در سوره مریم گفتن ما هیچگاه نازل نمیشیم مگر به دستور خدا. ما نتنزل آیه 64 سوره مبارکه مریم، ما نتنزل الا ما به امر ربک. این له ما بین ایدینا و ما خلف ما و ما بین ذالکه و ما کان رب بکنست، یا یه پیام دقیقی داشت که اونجا بحث شد. یعنی فرشته ها میگن، نه تنها میگن ما به دستور خدا حرکت میکنیم، به دستور خودمون نمیاییم، بلکه چیزی برای ما نمونده. برای اینکه علل قبلی ما که له ما بین ایدینا، معالیل بعدی ما که له ما خلفنا، بین علل قبلی و معالی بعدی خود ماییم، لهو ما بین ایدینا و چیزی برای ما بشارها نمیمونه. اما غالب مفسران این رو به درون خود فرشته ها نمیزنن، به حوادث رخدادهای عصری میزنن. اینا ادیبانه فکر میکنن نه مفسرانه، میگن ما ماضی داریم و حال داریم و مستقبل. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، یعنی ماضی و حال گذشته پیش خداست. فرشته رو نمیخوام بگم، لهو ما بین ایدینا علل ما مقهور خداست و ما خلفن آثار ما هم مال اوست. بین علل گذشته و معالل آینده هویت خود ماست. این درون ما هم در اختیار اوست، مثل یه حوض و یه استخری که در وسط نهر روان است. اگر این استخری که در وسط نهر روان است بخواد حرف بزند، میگه چی؟ میگه آبهایی که قبل از این که به این استخر بیاید، این از فرون چشمه است. آبهایی که از این استخر میگذرد، از فرون چشمه است. آبهایی که بین گذشته و آینده است، هم از اون چشمه است. یعنی ما از خودمون چیزی نداریم. حرف فرشته ها این است که گذشته های ما ملک و ملک خداست، آینده های ما ملک و ملک خداست، بین گذشته و آینده که هویت ماست و مال اوست. این چیزی که ما از خودمون اختیاری داشته باشیم، بخوایم بریم، بخوایم پرواز کنیم، بخوایم نریم. و ما نتنزلو الا به امر ربک، با انضمام آیه سوره مبارکه انبیا که اینا هرگز بدون اذن خدا سخن نمیگوین. آیه 30 محل بحث سوره فصلت که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا. این کلام کلام الله است. اینا حرف خودشون رو میان بزنن یا آمدن که حرف الله رو برسونن؟ اگر آمدن حرف خودشون رو بزنن که خب پس خیلی استقلال دارن و انزال به معنای ارسال نخواهد بود، یا میان حرف الله رو ما برسونن، معلوم میشود که خیلی از مؤمنینن که کلمات الهی را میشنون، یه عده گوش میدن یه عده گوش نمیدن. خدا با که معکم اینما کنتم با خیلی ها حرف میزند، با خیلی ها پیام میدن، وسیله همین این افراد به وسیله فرشته ها. این چنین یه حادثه که در قلب انسان اتفاق بیفتد، حادثه رخ بدهد، این اتفاقی باشه، برقرار یه فعلی اثری است که از یه مؤثری حکایت میکنند دیگه. برابر آیه 30 سوره مبارکه فصلت که محل بحث است، این کلام کلام الهی است، از خود فرشته ها نیست. کلام الهی که باشد تمعنین آور است، علا به ذکر الله تسمعن القلوب. وقتی متکلمی به نام الله با انسان سخن بگوید، این آرامش میارد دیگه، آرام میکند انسان رو دیگه. الله تخاف و لا تحزن و ابشر بالجنت التي كنتم توعدون. اینجا هم که فرمود ان الذين يلهدون در برابر اونهاست. مطلب دیگه این که ما یقال لك الا ما قد قیل، سه وجه گفته شد در بحث دیروز در تکمیل همون وجوه سگانه. بعضی از آیات را میشه مطرح کرد، اینا آیات بچه دیگری نیستن، اینا همون به همون وجوه سگانه یا دو بچ از وجوه سگانه برمیگردن. ما یقال لک الا ما قلقید رسول قبلک، یعنی ما هر مطلبی که برای شما نازل کردیم به انبیاء دیگر هم گفتیم، نظیر این که فرمود این هازا لفه صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. اینی که گفتیم شما دنیا را بر آخرت ترجیح میدهید، یه عده هستن که اهل تزکیه‌ان، یه عده هستن که اهل تزکیه نیستن، این حرف قرآن به خصوص قرآن نیست. این هازا لفه صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. پس ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، درباره این که درباره قرآن گفتن لا تسمع لا زر قرآن ولغ و فیه، این بر اساس آیه سوره بارکه بقره که فرمود قد تشابهت قلوبهم، همینه. یعنی کسانی که گذشته بودند و گذشته یا فعلا هستند، اینا قلباشون شبیه همه، طرز فکرشون شبیه همه. اگر نسبت به انبیاء دیگر دهن کجی داشتن، نسبت به تو هم همین دهن کجی دارن. ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة و ذو عقاب الیم. فرق اساسی حلم و صبر هم در این است. صبر یک کاری است که در بیرون بر انسان وارد می شود، انسان باید در برابر او خویشتنداری، یعنی مشکل حل کند. یا صبر در طاعت است، یا صبر اندل مصیبت است، این در مصیبت است یا صبر عن المعصیت، یا باید طاعتی را انجام بدهد دشوار است، این صبر بکند در طاعت، روزه ماه رمضان را میگیرد اعتکافش را دارد و مانند آن، این صبر در طاعت است. یه وقت از خدای ناشده یه مصیبت سختی وارد میشود که این صبر عند المصیبت است. این کسانی که اصابت و مصیبه قال انا لله و انا الیه راجعون، اینا کسانی هستند که علیهم صلوات من ربهم و ملائکه مهتدون. صبر عن المعصیه، نه عند المعصیه. یک جوان است، خیال کرده خطری در پیش هست، فورا صبر کرده، قل المؤمنین رو رعایت کرده، این صبر عند المعصیت است. اون یکی صبر عن المعصیت است، اون وسطی صبر عند المصیبت است، اولی هم صبر فتا، این معنی صبر. اما اگر یه حادثه پیش آمد او عصبانی شد، این جای صبر نیست، این جای حلم است، یه بار سنگین غضبی رو او پیدا شد. اگر این غضب او رو وادار کرد که خلاف بگوید، دست به خلاف بزند، این منوش حلیم نیست، این بار رو نتونست ببره. اما اگر نه، اندل غضب اون تیش و حمله و اینا رو مهار کرده است، اون خشم را مهار کرده است، این بار سنگین غضب را برد. میگن حلیم است یعنی بردبار است. تو تعبیرات فارسی یک کلمه که به تنهایی معنای حلم را برساند ما تو فارسی نداریم یا پیدا نکردیم. این نظیر صبر نیست، صبر کاملا از مسئله حلم بیرون است، حلم کاملا از مسئله صبر جداست. این شخص عصبانی شد، حالا میخواد حرفی بزند خلاف، دستی بزند این بچه رو بزنه ببینه خلاف، بتواند خودش رو کنترل کند، این بار سنگین غضب را ببرد، به این همش انسان میگن حلیم. و این کار از اوصاف برجسته و اسماء حسنا ذات اقدس اله است که خدا حلیم است. حلم از اوصاف برجسته ذات اقدس اله است. درباره انبیا همینطور است، درباره اهل بیت علیهم السلام این است، و با عالمان دین هم دستور دادن که علم فراهم کنید و وزیر علم را که حلم است تهیه کنید. حلم وزیر علم است. وزیر به کسی میگن که وزر سنگینی اون بار رو به دوش بکشد. در بخش پایانی سوره مبارکه فتح یا طوری که به نام حضرت است، فبود ملت مسلمان ملتی است که وزیر سر خود دارد، وزیر او از خود اوست، مثل این خوشه گندم، این خوشه گندم وزیرش از خودشه. فبود ما امت اسلامی رو در تورات معرفی کردیم، در انجیل معرفی کردیم که امت اسلامی چه کار نجمونن، گفتیم که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه، مثل یه خوشه گندم. این خوشه گندم این نظیر خوشه گل نیست که به فکر ظرافت و شفافی باشه. این میگه من میخوام بار بدم، میخوام میوه بدم، میخوام رو پای خودم بیستم، باید ساق داشته باشم. خب من تا کمربند از خودم نداشته باشم که نمیتونم بیستم و میوه بدم. که اونی که گل میخواد بده خیلی به این فکر نیست که حالا کمربند داشته باشه، میبینید این شاخه صاف میره بالا، اما خوشه گندم و جو و برنج و اینها بعد چند سانت فوراً کمربند محکمی از خودشون میزنن. اینو میگن وزیر. فهمید فآزره، این آزره یعنی وزیر درست کرده، ثقل و وزانت و سنگینی خود را خودش تهیه کرده، از خود وزیر دارد، وزیر خودی دارد، نه بیگانه. به چوب و به قیم و مانندون تکیه نمی کند تا اگر باد زد اونا رفتن کنار بیفتد. این تا کمربند نداشته باشد، خودکفا نباشد، ممکنه کسی تحریبش بکند، اون چوب را ازش بگیره، ولی این کار میکند، از خود کمربند دارد، روی خود میایستد چون میخواد میوه بده. فآزره، وقتی وزیر از خود داشت، کمربند از خود داشت، گره از خود داشت، فاستغلزه، نیرومند میشود و فاستوى علی سوقه، رو ساق خودش میایستد و میوه خودش میده. فرمود ما مسلمان ها رو این چنین معرفی کردیم در تورات و انجیل. این یک جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده، یعنی مسلمان ها این چنین باشید، ما شما رو این چنین معرفی کردیم، یعنی مسلمان اونه که رو پای خودش بیسته. به هر تقدیر حلم و بردباری یه چیزی است که کاملا، یعنی کاملا مرزش از صبر جداست. این حادثه سنگینی که در درون پیدا شده انسان غضب کرد بتوند این بار را ببرد. یه همچه حالتی میگن این حلیم است، صبر چیز دیگر است و حلم چیز دیگر. اون کظیم کظم غیظ است، کظیم غیظ با همون حلم سازگارتر است. اون غیظ فرو نشوندن حرف دیگه است، بردن این بار که به مقصد برساند و به جا مصرف بکند حرف دیگر است. یه وقت است یک کسی از هر نظری بی تفاوت است، یه وقت است نه، این خشمش رو به کار ببرد. فهمون ولی یجد و فیکم غلظتن، یا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فهمون جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، کجا این خشم را به کار ببرد، کجا به کار نبرد، این با حلم سازگار هست. والحمدلله رب العالمین.